أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم احرسني بحراستك، احفظني بحفظك، اكرأني بكلاءتك، بس در طلب حفظ از ذات اقدس الهی نسبت به خودمون، نسبت به شؤون وجودی خودمون. از شد که خدای متعال به حسب شؤون ربوبیش و آیات گوناگون قرآن کریم با ایجاد موجودات و شؤونشون اونها رو تا مرحله ای که حکمتش اقتضا می کند که به اونها وجود بدهند، اونها رو از اموری که منافات با وجودشون و ویژگی های وجودشون باشد حفظ می کند. نسبت به انسان هم به طور خاص فرمود ان کل نفس لما علیها حافظ، هیچ نفسی نیست مگر اینکه حافظی بر او هست که اولا خودش حافظه و ثانیا وساعتی رو معین فرموده است که در این رابطه انسان رو از شرور حفظ کنند و اعمال انسان رو ثبت بکنند. کلام کاتبین یعلمون ما تفعلون. این طلب حراست و حفظ از خدای متعال از شد یک حفظ خاصی است که ما از خدای متعال می‌خواهیم که از اون شروری که مناسب با وجودمون نیست ما رو حفظ کند. در جلسه گذشته اموری رو که مناسب با وجودمون نیست رو اجمالاً عرض کردیم که خدای متعال اونها رو به ما توجه داده است، که وجود اونها البته به جهت حکمت‌هایی که او می‌داند در این عالم اونها رو ایجاد کرده، مانند شیطان و همینطور هواهای نفسانی، کشش‌های اولیه وجود ما. این تمایلات و این کشش‌ها اینها خودش فید ذاته مطلوبه. خلق الانسان و هلوعا ازا مسه و شر رو جزوعا و ازا مسه و الخیر و منوعا. انسان حدیث آفریده شده مشتاق برای کسب اون اموری که مناسب با این وجودشه جهت مادی. منتها گاهی تعدی میکنه این انسان، تجاوز میکنه. برای انسان حدودی معین شده است در دین و بیان هم کرده اند که چه چیزهایی موجب تعدی انسان میشه. شیطان آن رو خدا متعال فرمود انه لکم عدو مبین، او عدو آشکار شماست در برابر شما. به هر حال قیام میکنه در برابر خدا، در برابر کمالات انسان. لذا ما نیاز داریم به این که به این موانع در رسیدن به کمالاتمون توجه خاص بکنیم. و همونطور که در جهت فراهم کردن شرایط امور مناسب با وجودمون باید به خدای متعال دست نیاز دراز بکنیم، برای رفع این موانع هم باید دست نیاز دراز بکنیم. در این حالی که باید توجه داشته باشیم، برنامه ریزی بکنیم، به این موانع توجه بکنیم و بخواهیم که این موانع سر راه نیاد یا اگر آمد کنار بزنیم. فرض کردیم این حفظ و حراست خاص خدای متعال نسبت به انسان منوط به خواست انسان است که ما بخواهیم این ممنوعیت از این شرور را. لذا استعاذه هایی که در قرآن کریم آمده که خطاب اولیش به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است و بعدش هم ما سوره ناس و سوره فلق به طور خاص آمده و خود این بزرگواران هم این سور رو می خوندند، به لحاظ این که خدا فرموده قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. و این توجه رو واقعا داشتن، با اعتقاد اونها میگفتند، بینش میگفتند. هر مقداری که این اعتقاد بر ما در وجود ما شکل بگیره و مقدماتش رو هم فراهم بکنیم، این حفظ و حراست خدای متعال از تأثیر این شرور بر حال بیشتر میشه. اما اونجایی که ندیگه انسان نخواد که در اون مسیر مناسب با وجودش بیاد حرکت بکنه، اون حفظ و حراست خاص برای انسان برداشته میشه. اون حفظ و حراست اصلی هست. هیچگاه انسان از جهت وجودی و شؤون وجودی به خودش واگذار نمیشه، لحظه ای این چنین نیست. برو خودتو اداره بکن، این اصلا محاله. لا یمکن الفرار من حکومتک. اما اونی که محال نیست، این واگذاری انسان است به خودش در اینکه فرو بره در شهوات، چون خواسته دیگه. خدا فرمود ما همه رو کمک میکنیم، کلن نمدو ها اولا و ها اولا امن عطا ربک. در دعایی از سوره مبارکه اسراء این خواسته های انسان رو بیان میکنه. کسی که اراده دنیا رو بکنه، فقط به دنیا بخواد توجه داشته باشه، دنیاش فقط بگذره، باید که ما میدیم بهش آیه 18 یا 19 تا آیه 21. اون تا اینطور هم نیست که هر چرا که بخواد و هر که به حال تو این راستا قرار بگیره بهش میدیم. نه، به حال همه فرعون نمیشن، اما اون زمینه فرعونیت در همه ما هست. او فرعون بلفل شد، نمرود بلفل شد، ما فرعونیت درونی داریم. و او اصلا میخواست که دیگه عمر ابدی داشته باشه، اینطور نیست، نه زائز داشته باشه، نه این خبرها نیست. بعد میخواد که اون کسی که آخرت رو بخواد و سعا لها سعیها و هو مؤمن، ایمان هم داشته باشه، سعی برای آخرت بکنه، برحال اون عطاش ممنوع نخواهد شد، اون جزا رو ما بهش میدیم. فاولائک کان سعیهم مشکورا، سعیشون مورد تشکر خدای متعال قرار میگیره. بعد میاد کلن نمد دو هاولا و هاولا من عطاء ربک اما کان عطاء ربک محظورا، ما همه رو کمک میکنیم در اون جنبه های تکوینی، در جنبه های تکوینی ها، نه در جنبه های تشریعی. در جنبه های تشریعی مؤمنان را کمک میکنه، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، ما رسولانمون رو و مؤمنین رو یاری میکنیم. این در جنبه های تشریعیه. و آیات متعدد. اما در جنبه خلاف، نه، این خلاف تشریع، این خلاف ربوبیتش میشه. کسی حال گناه بکنه، در گناه کردن رو کمکش بکنه، نه اینطور نیست. این نکات رو دقت داشته باشیم، اینا معارف مهم بر حال قرآن است. غرض عالم عالم اختیاره و از طرفی هیچ کدام از ماها به خودمون واگذار نشدیم از جهت وجودی و شؤون وجودی. از جهت انتخاب، بله، دست خودمونه. انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا. وقت این عالم عالم مسابقه است که در عالم دیگر این مسابقه ظهور پیدا میکنه. لذا در آیه 21 از این سوره مبارکه اسراء میگوید که انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، نگاه کن که ما چگونه فضیلت دادیم بعضی رو و بعضی، یعنی هر کسی یه استعدادی داره دیگه، اون استعدادی که شما در تکنیک و اینها داری بنده ندارم، حالا اون استعدادی که در درس خوندن ممکنه بنده داشته باشم شما، و همینطور این به حسب ظاهره و اینکه زندگی عالم به چرخه. و در بعضی از آیات اومد که ما بعضی را فتنه و بعضی قرار دادیم، اتصبرون، اما یه امتحان، شما باید صبر داشته باشید. این خصوصیت این عالم منتها، اونی که مهم است این است که ما در اون جنبه های حقیقی ببینیم که آیا تفاضل پیدا میکنیم یا نه. وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا، در عالم آخرت درجات بزرگ و تفضیل، خلاصه فضیلت ظهور پیدا میکنه. این امور این عالم برحال فضیلت نهایی نیست، اون جنبه های حقیقی برای انسان که جنبه های سعادت هست حقیقی است. خب خلاصه این است که وقتی انبیا و اولیاء علیهم السلام به ذات اقدس الهی پناه میبرند که خدایا مرا به خودم واگذار نکن، این معناش همینه که من را تحت حراست خودت قرار بده. منتها هر کسی به اندازه درجه معرفتش از ارتباط وجودیش و شؤون وجودی با خدای متعال این طلب رو میکنه. وقتی نیمه های شب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خدای متعال اینطور اظهار میکنه، رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، و امام صادق علیه السلام در روایت اضافه میکنند لا اقل ولا اکثر، خدایا یک چشم به هم زدن چقدر وقت میبره، وقتی خیلی نمه، و کمترش دیگه چقدر میشه. معلوم میشه که این ارتباط با خدا، این تصمیم گیری برای انسان خیلی مهمه. به هر حال انسان به صورت قطعی تصمیم ارتباط همیشگی با خدا داشته باشه، یا از اون طرف اگر خدایی نکرده این تصمیم بیاد و بعدش هم تو عمل پاش بیسته. شیطان یه لحظه تصمیم گرفت تا آخر دیگه رجیم شد، مطرود شد. انبیاء علیهم السلام از اون طرف یه لحظه تصمیم ارتباط ربوبی با خدا میگیرند و منتها تمام نمیشه ها، تو عمل اینا رو باید پیاده بکنند. در جنبه منفیش هم این چنینه ها، تو روایات عرض کردیم اینها رو که شیطان مراحل مختلفی، دو جاش رو بنده دیدم تو روایت، به حضرت نوح علیه السلام و به حضرت موسی علیه السلام وقتی به کوه طور میرفت برای مناجات به خدای متعال، به اون پیامبر عرض کرد به خدا بگو من همیشه بر رجیم باشم، همیشه مطرود باشم. پیام رو رسوند و حضرت حق فرمود نه، تو میتونی برگرد، این مربوط به خودت میشه، چیکار کنم؟ خب برو الان به قبر حضرت آدم که در نجف دیگه، بله، سجده بکن. اون حالت درونیش که حالت علو، حالت خلاصه استکبار در برابر خداست، اون از بین نرفته. این تقاضای ظاهری بوده، خب در باطنش اومد که شیطان که دیگه شیطان نداره که بله که گولش بزنه. ما با اجنه در خیلی چیزها مشترک هستیم، این نفسانیات اونها هم دارند، ما هم داریم، منتها در ما به لحاظ اون جنبه خاکی بودنمون یه مقداری بیشتره. در شیاطین چون از نار هستند، از این جهت این مقداری کمتره، اگرچه گاهی از جهت نفوذ چون اونها ناری هستن نفوذشون بیشتره. در و دیوار بر اونها مطرح نمیشه، میاد، همین که دارم صحبت میکنم اونم میاد. این خاصیتیست که حالا از جهت فیزیکی خدای متعال به اونها داده، یه هیته‌ای. منتها بنده و شما را خدای متعال یه قدرتی داده که وقتی میاد از این دیوارم نفوذ میکنه، میاد از این جسمم نفوذ میکنه، میاد میتونم نفوذش رو بفهمم. این قدرت رو دیگه شیطان نداره، لذا نقشه میریزه، تو نقشه ها میاد. آخرین نقشه ای که بر علیه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله ریختن مکیان، این که دور هم نشستن که این یتیم ما رو به مسخره گرفته، معبودای ما رو به مسخره گرفته، کاری بکنیم از بین بره. در دار و ندبه نشستن و جمع شدند و سه تا نظر دادند و شیطان هم به صورت یک پیرمرد نجدی متمثل شد آمد. اساساً هم شما گفت من پیرمرد نجدی هستم، از قریش نیستم، اما نظراتی دارم، شاید نظراتم برای شما مفید باشه. تو روایت ها تو اینا غیر قریشی رو راه نمی دادن، بنی هاشم و اینا تو جمعشون نظرات دادن، هی در برابر این نظرات یه اشکالی کرد، گفتن عجب خیلی اشکال ها خوبه. بعدش گفتن نظر شما چیه یا شیخ؟ گفت نظر من این است که از هر قبیله یه نفر برخیزه بر علیه این برحال یتیم، همه بریزیم و بکشیم. حال چند تا قبیله بنی هاشم نمیتونن با چند تا قبیله در بیفتن، فوقش اگر دیه خواستن سه تا دیه میدیم. اونا گفتن تا ده تا ما حاضریم بدیم. و مکرو و مکر الله و از یم کرو بکلزین کفرو. این آیه شریفه ناظر به اینه که تو رو بکشن یا تبعیدت بکنن یا برها. این نقشه هم ریخته شد و مکر الله، خدا هم نقشه ریخت، خبر رو به اون حضرت دادند و حضرت به علی علیه السلام فرمود یا علی در بستر میخوابی؟ خطر جان هست. از کرد که جان من به فدای شما. خوابیدند و حضرت این آیه و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون خوندن، از جلوی چشم این مشرکین رد شدن. این آیه خیلی آیه به حال خوبیه در برابر دشمن، دشمن ظاهری، اونتا با اعتقاد انسان بخونه ها. گاهی از این طلاب خارجی میخوان از مرز و اینا خارج بشن، خیلی ترس دارن که اونجا گیر بیفتن، میگیم این آیه رو بخونن با اعتقاد، خوندن و با اعتقاد رفتن و بعضی از حال کتاب ها هم که اونا میگرفتن بردن با خودشون. این اعتقاد خیلی مهمه، این حفظ و حراسته، در حفظ و حراست خدا قرار گرفتنه. قرار زمینه این نقشه الهی غلبه کرد بر نقشه شیطان و خدای متعال به همه فرموده منحصر به اون حضرت نیست. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. ما در مسیر تقوا و پاکی باشیم، اگر در یک محیط فاسدم اگر باشیم، خدا ما رو حفظمون میکنه. اگر نه در مسیر پاکی واقعی نباشیم، در یک مکان مقدسی هم باشیم، شیطانه میاد و ما اون وساوس رو خدای نکرده میگیریم. اونی که مهم است، موجب غلبه ما بر اون وساوس شیطانی است، اون خواسته ماست که این آیه شریفه رو زیاد بخونیم. خیلی آیه بلندی است در سوره مبارکه قاف: ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما این انسان رو آفریدیم و میدانیم که چه در درون این انسان میگذره. نکنید به طور خاص نسبت به انسان خدا این مطلب رو بیان میکنه. علم خدا به همه علم حضوریه، با همه موجودات است. و یعلم ما فی البر و البحر، نسبت به انسان به طور خاص. تو این زندگی پس از زندگی که ببینید خیلی دقیق بشید. گاهی طرف تو مسیر خیر یک مرتبه یه ندایی بهش میرسه، حالا یا صدا میشنوه یا نه، ندای درونی، این طرف برو، طرف هم میگیره، به نجات میرسه. در دیشب دوتا از فرماندهان ارتش خلبانها رو بحثشون رو میکرد، خیلی نکات مهمی داشتن. ولی به هر حال این مسائل برای ماها هست. این سعه روح انسان رو بیان میکنه که انسان تو هر جهتی که باشه اون همراهان خودش رو هم می سازه. این بحث بسیار عمیقیه که مربوط به انسان شناسی میشه، نفس شناسی میشه، که البته خب تو بحث فلسفی یه مقداریش آمده، اما این بحث بیشتر به مباحث تربیتی مربوط میشه. ولی غرض اینه که تا وقتی که ما در جهت حفظ قرار بگیریم که محفوظ بمانیم از اون اموری که نامناسب وجودمونه، که از کردیم بیشتر این وساوس کارساز می شود در وجود ما، خدای متعال همونجا حاضره. خدا اون حفظش رو ظهور میده. فاذا هم برحال مبصرون. اگر این بره، انسان به خودش واگذار میشه، تو مشکلات میفته. اون مشکلات هم از جهتی خوبه ها، که انسان بیدار بشه. تو روایات ما این مسائل آمده. به حضرت عرض کردن: یا رسول الله، شما با این مقام این تعبیر رو میکنی، لا تکلنی الا نفسی طرفت عین. فرمود: برادرم یونس، خدای متعال او رو در یک چشم به هم زدن به خودش واگذار کرد. و ظنون الذهب مغاظبا فظن لن نقدر علی. شاید حکمت این که در سوره، در نماز قفیله که غفلت هم شامل حال ما میشه، از این نماز هم غافل میشیم، در رکعت اول این آیه خونده میشه هر شب هم، که این غفلت ها برای ما زیاده. البته واگذاری انبیا به خودشون مانند واگذاری ماها به خودمون نیست، اینو باید دقت داشته باشیم. این که مکرر قضایای حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام رو خدای متعال در چند سوره بیان می کند، این برای تنبه ماست. نه اینکه تنقیص بکنه این نبیش رو، نه، این نبی به هر حال جنبه های نقص، حالا چون او کمال مطلق دیگه، خدا هر کس نسبت به او ناقص، به هر حال انبیاء دیگر رو هم به نوعی ذکر میکنه، اما بیشتر حضرت یونس علیه السلام رو. این برای تنبه ماست، اون جنبه کمالش رو هم بیان کرده. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا، یعنی در اون مقام خلاصه تبلیغی وقتی که خبر نزول عذاب میاد، این نزول عذاب قطعی نیست، این باید تنبه، تکون دادنه. لذا توی پیامبر بعد از شمای پیامبر بعد از گفتن این خبر دیگه قومت رو نباید رها کنی. همین فزن لن نقدر علی، او یقین کرد که ما رو در تنگینا قرارش نمیدیم. زنه یعنی ایقنه است، نقدره این در تنگینا، لذا موقتا از این مأموریت خارج شد، به سه ظلمت مبتلا شد که حالا مفصل است. بعدش هم خدای متعال اومد که همه وعده های عذاب رو ما عملی کردیم الا قوم یونس. خیلی عجیبه که یک شخصی بیدار شد و آمد و مردم رو انداخت به تلاطم، برید به درگاه الهی تضرع بکنید، وعده الهی حتمی است اگر تضرع نکنید. برگشتند، بعد حضرت یونس هم نجات پیدا کرد که اگر تسبیح نمی کرد للب صفی بطنهود الی یوم القیامه، در شکم ماهی تا روز قیامت می ماند. ازا اونجا به دامن خدا پناهنده شد. این وحرسنی به حراستک، اینا نمایان میشه در این زندگانی ها که ما دیگه کار ما دیگه خیلی و کرام الکاتبین دیگه، وقتی این انبیا همواره خودشون رو در آغوش خدا قرار میدن که اون در حال حفظ خاص خدا شامل حالشون بشه، ما ها دیگه حکممون معلومه. وحرس اللهم احرسنی به حراستک، وحفظنی به حفظک، وکلعنی به کلاعتک. به هر حال همه انبیا و اولیا در همه حالات این توجهات رو به هر حال داشتن، سختی ها و خوشی ها اونها رو از ذات اقدس الهی غافل نکرده. امشب میخواییم بریم به در خانه کریم اهل بیت علیهم السلام، لذا دقایقی رو از فیض نفس برادر عزیز جای معصومی استفاده میکنیم و مقدمه برای مناجات بشه که انشاءالله مناجات رو عرض میکنیم. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى ابن رسول الله یا حجة الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، همه با هم برای فرج امام زمان و فرج شیعه و مسلمین به فرج اون حضرت. یا وجیهن عند الله اشفع لنا.